بینندگان محترم سلام. به برنامه خبری دری تلویزیون صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدید. امروز جمعه 14 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. نجیب خلیل هستم. نخست توجه بفرمایید به سرخط چند خبر. پیت هگزیت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا گفته است که نیروی بحری این کشور می تواند محاصره دریایی بنادر ایران را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه دهد. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، کمیته حفاظت از خبرنگاران هشدار می دهد که افغانستان به یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران تبدیل شده و رسانه های مستقل زیر فشار شدید قرار دارند. و در آستانه 5 سال به قدرت رسیدن مجدد طالبان، برخی از نهادهای حامی حقوق بشر، جامعه مدنی و جنبش‌های آزادی‌خواه زنان افغانستان دست به اعتراض زده و خواهان حمایت یک دست در راستای اعاده حقوق انسانی و مدنیشان شدند. بینندگان محترم، در برنامه امروز مطالب و گزارش‌های اختصاصی با مناسبت 5 سال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان داریم. اما برنامه را با گزارش مرتبط به ایالات متحده و ایران آغاز می‌کنیم. سکات بسنت وزیر مالی ایالات متحده آمریکا گفته است که قرار است واشنگتن فشارهای را بر ایران اعمال کند که به گفته وای جهان هرگز شاهد آن نبوده است. همکارم سید عزیزالرحمن با شرح بیشتر در برنامه با ماست. عزیز جان، این فشارا شامل چی اقدامات است و چی زمان اعمال خواهد شد؟
خب تشکر نجیبه جان. سکات بسنت البته ای اظهارات را در صحبت با شبکه خبری نیوز مکس ابراز کرده و گفته که این فشارها یک مجموعه از انزوای اقتصادی علیه ایران خواهد بود. با گفته سکات بسنت، حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ این اقدامات تازه را سر از هفته آینده اعلام خواهد کرد. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ در فوریه سال گذشته پالیسی فشار اعظمی علیه ایران را از سر گرفت و سکات بسنت گفته است که وزارت تحت امرش این پالیسی را تطبیق کرده و تطبیق میکنه. با گفته بسنت، پس از آغاز عملیات نظامی موسوم به خشم حماسی که در 28 فوریه امسال علیه ایران راه اندازی شد، اکنون واشنگتن توجه خود را به خشم اقتصادی علیه آن کشور تغییر داده. ولی در کنار فشار اقتصادی، حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ بر فشار نظامی علیه ایران به شمول محاصره دریایی آن کشور نیز تاکید دارد و واشنگتن میگه که هدف فشارها این است تا ایران اجازه نداشته باشد که به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. و اکنون جدی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که اطمینان دارد که به ایران چنین اجازه داده نخواهد شد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تاکید کرده است که هدف واشنگتن در قبال ایران این است تا آن کشور هرگز به سلاح هسته‌ای دسترسی نیابد، ثبات در تنگه هرمز تأمین شود و قیمت تیل برای آمریکایی‌ها کاهش یابد. جدی ونس در یک مصاحبه با فاکس نیوز که روز پنجشنبه نشر شد، ابراز اطمینان کرد که واشنگتن در حال دستیابی به هر دو هدف میباشد. به گفته ونس، برای رسیدن به این اهداف، رئیس جمهور دونالد ترامپ ابزارهای دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی را در اختیار دارد.
ما از این ابزار بسیار گزینشی و استراتژیک استفاده می‌کنیم تا به نتیجه دستیابیم که رئیس جمهور ایالات متحده برای منافع مردم آمریکا به آن نیاز دارد.
دونالد ترامپ اخیراً در مصاحبه به رسانه ریل امریکاز وایس گفته بود که برنامه‌های استراتژیکی او برای برخورد با ایران شامل حفظ فشارهای اقتصادی موجود و تشدید آن، انجام اقدامات نظامی لازم و در عین حال مذاکرات در مورد بازگشایی تنگه هرمز می باشد. در همین حال، سکات بسنت، وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا، گفته است که واشنگتن قرار است فشارهایی را بر ایران اعمال کند که با گفته وی هرگز سابقه نداشته باشد. بسنت در مصاحبه با شبکه نیوز مکس بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که این اقدامات ممکن است هفته آینده اعلام شود.
So it will be a combination
این اقدامات ترکیب خواهد بود از انزوای اقتصادی در مقیاسی که جهان تا کنون شاهد آن نبوده است و ادامه معاصره در تنگه هرمز به گونه ای که هیچ چیز نتواند وارد بنادر ایران شود یا از آنها خارج شود.
از جانب هم پیت هکست وزیر جنگ ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که نیروی بحری این کشور می تواند محاصره دریایی بنادر ایران را تا هر زمانی که لازم باشد ادامه دهد.
هیچ نیروی دریایی دیگری در جهان از توانایی مشابه آمریکا برخوردار نیست. نیروی بحری ایالات متحده با جابجایی و چرخش کشتی‌های خود قادر است این عملیات را بدون محدودیت زمانی ادامه دهد.
پیش از این رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته بود که ایالات متحده بر تنگه هرمز کنترل کامل دارد. در عین حال برخی رسانه‌ها به قول از حسین طیب مسئول نیروهای بسیج ایران گزارش دادند که تنگه هرمز زیر کنترل و مدیریت ایران قرار دارد. قماندانی مرکزی قوای آمریکایی یا سنتکام گفته است که بیش از 50,000 نیروی نظامی ایالات متحده در سرتاسر شرق میانه مستقرند که در حالت احضارات کامل، آمادگی رزمی و توان عملیاتی بالا قرار دارند. خب همزمان با تاکید ایالات متحده مبنی بر کنترل کامل بر تنگه هرمز و باز بودن این تنگه، ایران گفته است که این تنگه مسدود است. در عین حال شرکت ملی نفت امارات متحده عرب گفته است که دو کشتی شرکت صبح روز پنجشنبه در تنگه هرمز هدف قرار گرفته و ابوظبی ایران را در این کار متهم کرده، لیکن ایران تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده. اما اردوی ایران روز گذشته ای را گفته بود که هیچ کشتی نمیتانه که بدون اجازه آنان از تنگه هرمز به گونه مسئول عبور کند. نجیبا جان
ممنون عزیز جان از گزارشت.
برنامه دری تلویزیونی صدای آمریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8:30 شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا دنبال کرده می توانید.
و در یک قسمت برنامه همکارانم میر عبدالقدیر مشرف و سحر عظیمی را با خود داریم که گزارش های را به مناسبت پنجمین سال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و وضعیت در آن کشور به خصوص وضعیت زنان تهیه کردند که به توجه شما میرسانند. کارشناسان ملل متحد در پنجمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان درباره عادی سازی حکومت این گروه هشدار دادند. آنان میگویند که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان همچنان تشدید یافته و نقض نظاممند حقوق بشر در این کشور ادامه دارد. همکارم میر عبدالقدیر مشرف جزئیات گزارش تازه ملل متحد دنبال کرده. آقای مشرف، این گزارش با کدام بخش‌ها پرداخته؟
خب با نزدیک شدن 15 اگست و ویژه در هفته‌ای که گذشت، ما شاهد گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشر، سازمان ملل متحد و کشورهای جهان به شمول اتحادیه اروپا در مورد تداوم اقدامات سرکوبگرایانه حکومت طالبان در افغانستان به ویژه علیه زنان و دختران بودیم. در این گزارش کارشناسان ملل متحد که رویش صحبت میکنیم، اینا میگن که سرکوب زنان و دختران افغان توسط طالبان افزایش یافته و نسلی از دختران این کشور از آموزش متوسطه محروم مانده. اینا میگن که این سرکوب میتونه مصداق آزار و اذیت جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت باشه. گزارش همچنان از افزایش مجازات‌های علنی، محدودیت دسترسی زنان به خدمات صحی، اخراج اجباری افغان‌ها و تشدید بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در این گزارش آمده که بیش از 17 میلیون افغان در زمستان گذشته با عدم مسئولیت غذایی روبرو بودند و نزدیک به 4 میلیون کودک هم دچار سوء تغذیه حاد بودند. این کارشناسان خواستار تقویت روند پاسخگویی از سرگیری کمک‌های بشردوستانه و توقف بازگرداندن اجباری افغان‌ها شدند. آنان تأکید کردند که افغانستان یک کشور امن نیست. کارشناسان ملل متحد هشدار می‌دهند که با گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، عادی‌سازی این گروه با وجود افزایش محدودیت‌های وضع شده علیه مردم به شمول زنان و دختران ادامه دارد. این کارشناسان از کشورهای جهان می‌خواهند که نباید بدون پیشرفت قابل سنجش در زمینه حقوق بشر با حکومت طالبان عادی‌سازی روابط صورت گیرد.
نباید هیچ اقدام برای عادی سازی حکومت طالبان به شمول پذیرش دیپلمات‌ها یا برگزاری دیدارها در پایتخت‌ها بدون پیشرفت اثبات شده و قابل سنجش در زمینه معیارهای حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران صورت گیرد.
با گذشت 5 سال از حاکمیت دوباره طالبان، هنوز هیچ کشوری با استثنای روسیه حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناخته است. با این وصف، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در تازه‌ترین مصاحبه خود با بی بی سی این موضوع را کم اهمیت جلوه داده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفت که تعامل باید بر اساس اصول باشد، نه معیارات دوگانه.
از یک سو محکوم کردن اقدامات و سیاست‌های طالبان و از سوی دیگر معامله کردن با آنان، چه معاملات تجارتی باشد و چه معاملات مهاجرتی مانند اخراج و امثال آن. اینها به نظرم پیام‌های متناقض را می‌فرستد. فکر می‌کنم باید تعامل وجود داشته باشد، زیرا به هر حال برای انزوا خیلی دیر شده است. فکر نمی‌کنم این کار مؤثر باشد. همچنان با کسانی که می‌گویند تمامی کمک‌های بشردوستانه را قطع کنید موافق نیستم، زیرا این کار با مشکلات موجود فقر و سوء تغذیه به ویژه سوی تغذیه کودکان دامن خواهد زد.
کارشناسان ملل متحد در این گزارش با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از شکلگیری نسلی از دختران افغان سخن گفتند که سالها از آموزش محروم ماندند. این کارشناسان سیاست‌های طالبان را در قبال زنان سرکوب نظاممند و هدفمند جنسیتی خوانده و تاکید کردند که این اقدامات می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسی باشد. شماری از زنان افغان ساکن در خارج از افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهند تا حاکمیت طالبان را به رسمیت نشناسند.
امروز از جامعه جهانی یک خواست روشن داریم، ما را فراموش نکنید. از شما می‌خواهیم در برابر حذف زنان از جامعه، محرومیت دختران از آموزش و سرکوب آزادی‌های اساسی سکوت نکنید. ما نمی‌خواهیم حقوق زنان افغانستان قربانی معامله‌های سیاسی شود. صدای زنان افغانستان را بشنوید، از آنها حمایت کنید و برای عدالت و آزادی آنان اقدام عملی کنید.
طالبان همواره نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده، گفتند که زنان در افغانستان با توجه به شریعت اسلامی و فرهنگ حاکم در افغانستان از حقوق کامل برخوردارند.
همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG در گزارش تازه میگوید که افغانستان به یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای فعالیت رسانه‌ای تبدیل شده. این نهاد میگوید طالبان در 5 سال گذشته با بازداشت، لتوکوب، سانسور و بستن رسانه‌های مستقل فضای اطلاع رسانی را با شدت محدود کردند. سهر عظیمی با شرح بیشتر در برنامه با ما. سهر جان، کمیته حفاظت از خبرنگاران در گزارش تازه خود 5 سال عمل کرده طالبان در برابر رسانه ها را چه قسم ارزیابی میکنند؟
به اساس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، طالبان پس از بازگشت به قدرت در 15 آگست سال 2021 سرکوب رسانه‌ها را با منع کار زنان در رسانه‌های دولتی، لتوکوب خبرنگاران هنگام پوشش اعتراض‌ها و استفاده از بازداشت و زندان به عنوان ابزار سانسور آغاز کردند. این سازمان میگه که خالد قادری خبرنگار رادیو نوروز در هرات نخستین خبرنگاری بود که پس از حاکمیت طالبان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم و زندانی شد. به گفته این گزارش، خبرنگار در این مدت با نظارت، بازداشت، خشونت، سانسور و تبعید اجباری روبرو بودند. تنها در سال جاری 2 خبرنگار تلویزیون طلوع بازداشت شدند و دفتر رسانه مورد تلاشی قرار گرفته است. کمیته حفاظت از خبرنگاران تاکید میکند که بسیاری از موارد مشابه به دلیل محدودیت دسترسی هرگز ثبت و مستندسازی هم نشدند.
خب، این گزارش وضعیت زنای خبرنگار، سانسور سیستماتیک و استقلال رسانه‌های افغانستان چه قسم توصیف میکنن؟
کمیته حفاظت از خبرنگاران میگه که زنان خبرنگار با شدیدترین محدودیت‌ها روبرو هستند. طالبان صدای زنان را در رادیو و تلویزیون در برخی ولایت‌ها ممنوع کردند. مانع حضور آنها در نشست‌های خبری شدند. آنان را به پوشاندن چهره در تلویزیون ملزم کردند و رسانه‌ها به ویژه زنان از جمله رادیو بیگم را تعطیل کردند. این گزارش همچنین میگه که سانسور از فشار بر خبرنگاران فراتر رفته و یک نظام کنترل یافته بر محتوای رسانه‌ها تبدیل شده، از ممنوعیت پخش زنده برنامه‌های سیاسی و منع انتقاد از طالبان گرفته تا محدود کردن مصاحبه‌ها به فهرستی از 68 تحلیلگر مورد تایید طالبان. برای ارائه تصویر بهتر از وضعیت رسانه‌ها در افغانستان در 5 سال حاکمیت طالبان، یک گزارش داریم که با هم می‌بینیم. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان دیگر تنها با بحران اقتصادی و انسانی روبرو نیست، بلکه با بحران عمیق‌تر دست و پنجه نرم می‌کند. خاموش شدن صداها. تازه‌ترین گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که تنها در یک سال گذشته دست کم 102 مورد از نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده است. هرچند این رقم نسبت به سال پیش کمتر به نظر می آید، اما کارشناسان می گویند سرکوب امروز هدفمندتر، سازمانیافته‌تر و فراگیرتر شده است.
اگر رسانه‌های آزاد در افغانستان از اعتبار آنچنانی که برخوردار بودن نیستند، یعنی این رسانه‌ها به عنوان رسانه‌های طالبان عمل می کنند و مجبور هستند که مطابق سلیقه حکام امروزی در افغانستان خبر و مطلب نشر کنند و برنامه بسازند.
در مدت یک سال گذشته 15 خبرنگار بازداشت شدند، دست کم 29 رسانه بسته یا جواز فعالیتشان لغو شده و ممنوعیت نشر تصاویر زنده اکنون و 25 ولایت گسترش یافته است. محدودیتی که عملاً بسیاری از تلویزیون‌ها را از تولید خبر تصویری بازداشته است. اما این تنها آغاز ماجرا نیست. خبرنگاران میگویند برای مصاحبه با منابع مستقل تحت فشار قرار دارند. رسانه‌ها مجبور به نشر پیام‌های حکومتی شدند و حتی صدای زنان در نشست‌های خبری مقام‌های طالبان سانسور می‌شود. در برخی موارد خبرنگاران بازداشت شده مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند، اقدامی که نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها آن را نقض آشکار حقوق بشر می‌دانند. همزمان گزارش تازه سازمان نی در تبعید نیز تصویر نگران کننده تر ارائه می‌کند. این نهاد می‌گوید از زمان بازگشت طالبان تاکنون بیش از 700 مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای ثبت شده است، از بازداشت و شکنجه گرفته تا تهدید تعطیلی رسانه‌ها و محدودیت‌های گسترده بر فعالیت‌های خبرنگاران به ویژه زنان. بر اساس آماری که نی ارائه می‌کند، در این 5 سال حداقل 6 خبرنگار کشته شده است که قتل آنان به گروه حاکم در افغانستان و داعش خراسان نسبت داده شده است. طبق آماری که ارائه شده، از حدود 1800 خبرنگار زن که قبل از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در رسانه‌ها مصروف کار بودند، اکنون کمتر از 100 نفر آنان باقی ماندند.
ما به جهان میگیم که مردم افغانستان خواهان کار، تحصیل و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و دختران هستند.
افغانستان که زمانی یکی از متنوع‌ترین فضاهای رسانه‌ای منطقه را داشت، اکنون به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان به زندان اطلاعات تبدیل شده است، جایی که دسترسی به اطلاعات محدودتر، صدای منتقدان خاموشتر و فعالیت خبرنگاری هر روز پرهزینه‌تر می‌شود. طالبان همواره اتهام سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند رسانه‌ها در افغانستان آزادند، اما فعالیت آنها باید در چارچوب سیاست‌ها و ارزش‌های مورد نظر حکومت انجام شود.
این در حالی است که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست سال 2021 این گروه از پایان جنگ و تامین امنیت به عنوان مهمترین دستاورد خود یاد میکنه. اما سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی میگن که افغانستان همزمان با یکی از جدی ترین بحران های حقوق بشری در جهان روبرو است. در این رابطه یک گزارش داریم که با هم میبینیم.
طالبان در سال 2021 وعده داده بودند که امنیت و اقتصاد را بهبود می‌بخشند، حکومت فراگیر را تشکیل می‌دهند، با فساد مبارزه می‌کنند، حقوق زنان را تأمین و خدمات اساسی را ارائه می‌کنند و با بحران بشری در افغانستان رسیدگی می‌کنند. تأمین امنیت افغانستان در مقایسه با 5 سال پیش امنیت نسبی را تجربه می‌کند که آن هم ناشی از توقف شورشگری خود گروه طالبان است. با این حال حملات شاخه خراسان داعش و دیگر مخالفان مسلح طالبان کماکان ادامه دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تنها بین فوریه تا می سال 2024 کم از کم 30 غیر نظامی افغان در رویدادهای امنیتی در افغانستان کشته و 68 نفر دیگر زخمی شدند. بهبود اقتصاد طالبان درآمدهای داخلی و عواید گمرکی را افزایش دادند، اما اقتصاد افغانستان که در بیش از 2 دهه پسین متکی به کمک‌های خارجی بود و پس از حاکمیت طالبان این کمک‌ها خشکید و افزون بر آن با تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری معروض است، در حالت بحرانی قرار دارد. بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را در سال 2024 حدود 2.5% و در سال 2025 حدود 4.3% برآورد کرده است، اما این رشد برای جبران سقوط اقتصاد پس از سال 2021 کافی نیست. نرخ بیکاری در افغانستان نیز حدود 13.4% تخمین شده است. تامین حقوق زنان
طالبان وعده داده بودند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تضمین می‌کنند، اما محدودیت‌های گسترده این گروه بر آموزش، اشتغال و دیگر حقوق و آزادی‌های اجتماعی و مدنی زنان اعمال شده است. بر اساس گزارش یونیسف، حدود 2.2 میلیون دختر در افغانستان از آموزش بالاتر از ابتدایی محرومند. سازمان ملل متحد نیز می‌گوید که محدودیت‌های شغلی مشارکت میلیون‌ها زن را در اقتصاد جامعه محدود کرده است. مبارزه با فساد. طالبان از کاهش فساد به ویژه در گمرک‌ها سخن می‌گویند، اما نهادهای بین‌المللی تاکید دارند که با انحلال بسیار از نهادهای نظارتی ارزیابی مستقل کاهش فساد در افغانستان زیر سلطه طالبان دشوار شده است. افغانستان در گزارش شاخص فساد سال 2024 سازمان شفافیت بین‌المللی با 16 امتیاز از 100 در رتبه 169 از 182 کشور قرار دارد. تشکیل حکومت فراگیر. حکومت طالبان همچنان تقریبا به طور کامل از اعضای این گروه تشکیل شده است. زنان، احزاب سیاسی، مقام‌های حکومتی پیشین و بسیار از جریان‌های سیاسی در ساختار قدرت حضور ندارند و در 5 سال گذشته نیز هیچ انتخابات سراسری برگزار نشده است. سازمان ملل متحد و اکثر کشورهای جهان همواره بر طالبان تاکید کردند که حکومت همه‌شمول را شکل دهند، هرچند طالبان حکومت خود را متشکل از نمایندگان همه اقوام می‌خوانند. ارائه خدمات اساسی. سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند. این سازمان همچنین هشدار داده است که بدون تامین بودجه، سوی تغذیه که همکنون دامنگیر 3.7 میلیون کودک و 102 میلیون مادر باردار و شیرده در افغانستان است، بیشتر خواهد شد. تامین روابط خارجی. طالبان روابط خود را با چین، ایران، پاکستان، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی گسترش دادند، اما تا کنون تنها روسیه حکومت این گروه را به رسمیت شناخته است. ملل متحد و اکثر کشورهای جهان احترام به حقوق بشر و شمول حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت فراگیر را به شرط هر گونه تعامل یا عادی سازی روابط با این گروه عنوان کردند. 5 سال پس از بازگشت طالبان، افغانستان اگرچه از جنگ گسترده فاصله گرفته، اما همچنان با چالش‌های عمیق اقتصادی، انسانی، حقوق بشری و انزوای بین‌المللی روبروست. مسائلی که همچنان بر زندگی میلیون‌ها افغان سایه انداخته است. سحر عظیمی، صدای آمریکا.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که 5 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان تقریبا نیمه از جمعیت افغانستان اکنون در بحران زندگی می کنند. این کمیته هشدار داده است که کاهش شدید کمک های جهانی این سازمان را مجبور به کاهش خدمات تغذیه و سلامت مادران در جوامعی کرده است که گزینه های دیگر برای آنها وجود ندارد. صلیب سرخ گفته است که افغانستان با یکی از بدترین بحران های طولانی قرن 21 روبرو شده است. این نهاد بین المللی گفته است که تهدید سه‌گانه کاهش کمک‌ها، بحران آب و هوا و بازگشت گسترده مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در سال 2025 خدمات عمومی را در آستانه فروپاشی قرار داده و خانواده‌ها را بدون هیچ جای برای رفتن رها کرده است. در آستانه پنجمین سال به قدرت رسیدن مجدد طالبان، برخی از نهادهای حامی حقوق بشر، جامعه مدنی و جنبش‌های آزادی‌خواه زنان افغانستان در کشورهای مختلف جهان دست به اعتراض زده و خواهان حمایت یک دست در راستای اعاده حقوق انسانی و مدنیشان شدند. در این مورد ما با همکارم سمیر رسولی گزارش تهیه کردیم که با هم می‌بینیم.
مدافعین حقوق زنان افغانستان در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان با انتقاد از تداوم سیاست سرکوبگرانه این گروه به ویژه علیه زنان و دختران افغان میگویند که 15 آگست باید به عنوان نماد از شکست وجدان سیاسی حامیان گروه طالبان و یادآور هزینه سنگین رها کردن یک ملت در حافظه تاریخ زنده بماند.
5 سال زنان و دختران از حق آموزش، مشارکت در ساختار سیاسی و اجتماعی و آزادی‌های اساسی، عمومی و فردی محروم شدند. قتل و قتال، چور و چپاول دارایی‌های عامه و همچنان سرکوب مردم افغانستان توسط یک گروه تروریستی همه روزه جریان دارد.
الهه یاربیگ از اعضای شبکه جهانی عدالت خواه به این باور است که زنان دیگر ساکت نخواهند بود. پانزدهم آگست فقط یک روز نیست، روزی است که تمام داشته های یک ملت را تکان داد. در این روز زنان و دختران افغانستان حقوق اساسی خود را از دست دادند، آموزش، ارزش و کرامت. مکاتب تعطیل شد و صداها خاموش گردید، اما امروز ما سکوت را نپذیرفتیم. ما روی جهان حساب میکنیم که در کنار زنان افغانستان استاده شوند.
این معترضین میگویند که در 15 آگست افغانستان تنها گذاشته شد و حقیقت آنچه که بر افغانستان گذشت هرگز نباید به فراموشی سپرده شود.
آنها به قدرت سیاسی رسانده شدند، بعد از این تاریخ آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی و اقلیت ها مورد هجوم و جنگ پنهان و علنی این گروه قرار گرفتند. کشور از نیروهای انسانی تخلیه شد و تباهی همه جا را فرا گرفت. اگر شما با 15 آگست فریاد آزادی مردم افغانستان را بلند نکنید، در برابر وجدان بشریت و نسل‌های آینده مسئولیت خود را انجام نخواهید داد.
نجیبه حسینی نیز 15 آگست سال 2001 را روز نقض گسترده حقوق بشر می‌خواند و خواهان عدالت برای مردم افغانستان است.
15 آگست یادآور آغاز فصل از سرکوب، محرومیت، نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان هست. امروز بیش از هر زمان نیازمند همبستگی، استادگی در برابر ظلم، دفاع از آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم.
طالبان از زمان به قدرت رسیدن در آگست سال 2021 با صدور ده ها فرمان زنان را از حقوق و آزادی های بشری، مدنی و اجتماعیشان به شمول حق کار و آموزش محروم کردند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که حقوق زنان و در کل حقوق بشری مردم افغانستان در چارچوب شریعت اسلام و بر مبنای فرهنگ اسلامی تأمین شده است.
در ادامه درگیری‌ها در ولسوالی نسای ولایت بدخشان در نزدیکی مرز با تاجیکستان، یک هلیکوپتر طالبان ناوقت پنجشنبه 13 آگست در مرکز این ولسوالی سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها این هلیکوپتر در گلوله‌باری افراد وابسته به جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان که از روز سه شنبه به این سو با نیروهای حکومتی طالبان درگیر جنگند، سرنگون شده است. اما وزارت دفاع طالبان گفته است که یک هلیکوپتر نیروهای حکومت طالبان در هنگام فرود آمدن با یک پایه برق تصادم کرده و خسارمند شده است. در همین حال حکومت تاجیکستان در اعتراض به آنچه نقض حریم هوایی آن کشور و کشته شدن یک شهروند غیر نظامی تاجیکستان در اثر درگیری های اخیر در بدخشان به حکومت طالبان اعتراض نامه رسمی فرستاده است. در یک خبر دیگر، جبهه مقاومت ملی افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که عبدالرحمن منصور، شهردار طالبان در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان، در حمله نیروهای این جبهه کشته شده است. روسیه آتش‌بس پیشنهادی که از سوی ترکیه برای حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی در بحیره سیاه پیشنهاد شده بود نپذیرفت. روسیه روز جمعه 14 آگست گفت که هیچ دلیلی برای چنین وقفه نمی‌بیند و اوکراین را متهم کرد که از این پیشنهاد برای به دست آوردن فرصت تنفس استفاده می‌کند. با وجود تلاش‌ها برای صلح، جنگ و حملات همچنان ادامه دارد. روسیه روز جمعه از حملات گسترده تیارات بی‌سرنشین اوکراین بر تأسیسات نفتی و دیگر زیرساخت‌های آن کشور خبر داد. بندر اوسلوگا و تأسیسات نفتی روسیه در منطقه لنینگراد هدف حمله تیارات بی‌سرنشین اوکراین قرار گرفت که باعث خسارات و آتش‌سوزی شده است. از سوی دیگر روسیه هم به حملات سنگین میزایلی و درون بر اوکراین ادامه داده که در اثر آن در منطقه سومی اوکراین دو نفر کشته شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام میگوید که روند ایجاد نخستین نیروی چند ملیتی و چند حوزه‌ای برای استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین تهاجمی را آغاز کرده است. این واحد که فالکون استرایک نام دارد، از تیاره‌های بی‌سرنشین تهاجمی یک طرفه و سیستم‌های بدون سرنشین در هوا، زمین، دریا و زیر آب استفاده خواهد کرد. این نخستین بار است که نیروهای نظامی آمریکا و کشورهای منطقه به گونه مشترک چنین سیستم‌های را کار می‌برند. بینندگان گرامی، این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو صدای آمریکا. تشکر از وقتتان. شب و روزتان بخیر. خداوند یار و مددگارتان.
صدای دری تلویزیونی صدای امریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8 و نیم شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای امریکا